بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي يسر لي مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. در ادامه قصص سيدنا صالح عليه السلام بعد بيان آيات 73 تا 79 سورة اعراف منتقل میشیم به بیان آیات 61 تا 68 از سوره مبارکه هود با همون ترتیبی که قبلا وعده کرده بودیم. در این مجموعه آیات هم از سوره هود مباحث و مطالبی از قصص صالح علیه السلام آمده است که در جای دیگر قرآن غیر از اینجا نیامده و همچنان که اشاره کردیم هدف از بیان مجموعه آیات مرتبط با قصص قرآن از جمله قصص صالح علیه السلام در کل قرآن این است که در هر جای نکاتی هست که جای تأمل و تذکر است برای همگان و همین خاطر نمیتوانیم بسنده کنیم به بررسی قصص هر کدام از این بزرگان در جایی از آیات قرآن، بلکه تمام آیات مرتبط رو مگر اونهایی که سیاقش ظاهرا تکرار باشه انشاءالله مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در آیات 61 تا 68 از سوره هود هم قصص صالح علیه السلام و دعوتش به سوی توحید و عبودیت خداوند آمده است با اندک تفاوت‌هایی که ملاحظه خواهید فرمود. نکاتی که در اینجا آمده و در آیات سوره اعراف نیامده. و الى ثمود اخاهم صالحا، یعنی روانی کردیم، اینجا فعلش دیگه مقدر است، یعنی سوی قوم ثمود روانه ساختیم برادرشان صالح. که بحث عقوبت رو در سوره اعراف گفتم و اینجا تکرار نمی کنم. می تواند این عقوبت انسانی باشد و می تواند عقوبت ایمانی هم باشد، البته بعد از اینکه قومش ایمان آوردند و مؤمن شدند. محتوای دعوت و محور دعوت اینجا هم محوری است که در اونجا بود. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، گفت ای قوم من عبودیت و بندگی کنید خدا را، برای شما غیر از او هیچ فرمانروا و فریاد رسی نیست. تأکید همه انبیاء بدون استثناء و همه دعوتگران ما خدا بدون استثناء در ابتدای کار دعوت و تبلیغشان بر دعوت به عبودیت برای خداوندی که هیچ فرمانروا و فریاد رسی غیر از او نیست، به خاطر این است که نقطه شروع اصلاح شخصیت انسان هاست، موحد شدنشان، بندگی خدا شدنشان، که اساس اصلاح انسان بندگی کردن خداست نه غیر خدا. امروزه در جامعه مدرن نوع بندگی ها و بت‌پرستی ها شکل و قالبش قدری تغییر یافته، وگرنه ما شاهد این بت‌پرستی هایی رو که در عصر جاهلیت به تعبیر قرآن بوده است همین بت‌پرستی ها رو در قالب و شکل گریش داریم. یه وقتی بندگی کردن انسان ها برای همدیگر ایبار بود، اما امروز به اسم تبعیت از فکر و برنامه جدید و مسائلی که فوق هدایت قرآنی است مجموعه از انسان ها مجموعه دیگر رو بندگی کشیدن، مجموعه صاحبان قدرت مجموعه دیگری رو که ضعفا هستن به بندگی کشیدن. میبینید قالب رسالت ها تفاوت پیدا کرده، قالب بندگی ها تفاوت پیدا کرده، خود اون بندگی ها وجود دارد. لذا امروز هم ضرورت دارد دعوت کردن به سوی توحید و بندگی کردن خدا. و این نیست که بحث تکراری و کهنه شده باشد. و اگر قرار بود ضرورتی نمی بود، هیچ وقت انبیاء به دنبال هم آمدن به تعبیر قرآن و ارسلنا رسولنا تطرا، یعنی پیامبران من رو پشت سر هم ما فرستادیم، هرگز پیامبر بعدی نمی آمد دوباره همون مطلبی رو در محور رسالت خودش قرار بده که پیامبر قبلی قرار داده بود. منشون که زمان می گذرد، همراه با گذشت زمان جنگ تکامل پیدا بشه در بندگی ها، دقیقا عقب افتادگی و واماندگی پیدا میشه در بندگی. لذا همیشه دعوت به سوی توحید تازه است و بکر، و همیشه نیاز به دعوت به سوی عبودیت و توحید و بندگی خداوند ضرورتی است که اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار. این مسئله مهمه و ما هم اگر بررسی کنیم مشکلات و گره های مختلف اجتماعی رو که در سطح افراد به شکل خرد خانواده کمی بزرگتر و جامعه به شکل کلان و بزرگش، تمام این بحران ها و مساوی‌ها ناشیش از ضعف بندگی برای خدا هست. یعنی که انسان سهم بندگی خدا رو بسیار کوچک کرده در حیات فردی خودش، و سهم بندگی و اصالت دیگران رو حالا نبینه اسمی به شکل این که من میخوام فلانی احترام بگذارم، فلانی حق داره بر ما، فلانی بزرگه است، با این تعبیرات در حقیقت داریم دیگران رو بندگی میکنیم و این خیلی بد است. به نام احترام بندگی کردن، به نام احترام اسیر بودن و زنجیر اسارت رو بگردن خود دیگران افکندن و خیلی چیزایی دیگه. بنابراین اگر قرار است کسی رو بندگی کنیم، خداست که به ما همه چیز میدهد و هیچ چیز نمیخواهد، و غیر خدا از ما بندگی رو میخواهد و همه چیز رو میخواهد و هیچی به ما نمیدهد. این تفاوت بارد است بین بندگی کردن خدا و بندگی کردن غیر خدا. پس قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، دیگه این تعبیر ها هرگز تکرار نیستن، چون فضایی که صالح درش مبعوث میشه با فضایی که هود مبعوث میشه فضای دیگری است، متفاوت است. فضای کهود مبعوث میشه با فضای نوح متفاوت است، مخاطبی متفاوت است. و این نیست که این دعوت از قوم گذشته به قوم آینده منتقل شده باشه و به همین ترتیب، بلکه همراه با گذشت زمان این دعوت و این پیام دچار یک کهنگی میشه، در پس تاریخ به دست فراموشی سپرده میشه و لازم است کسانی بیایند و از نو روشنگری کنند و حقایق رو اونجوری که باید هست ارائه کنند. در معرفی این الهی که فرمانروا و فریادرس است، صالح اینچنین ادامه میدهد که تفاوتش آشکار است با قصد صالح در سوره اعراف. این تعبیر رو اونجا دیگه نداریم. هو انشأكم من الارض، این اله، این فرمانروا و فریادرس تفاوت ویژگی دارد که دیگران ندارند، همونست که شما را از زمین آفرید. شرح این آفرینش و خلقت رو ما به تفصیل در قصص آدم علیه السلام آوردیم. انشأكم من الارض، آغاز خلقت انسان از زمین به شکلی که برحال یا نبات است که از زمین می روید و یا غیر نبات، حیوانات که به شکلی از زمین تغذیه می کنند، از آنچه که از زمین می روید استفاده می کنند، و انسان هم از گیاهی که از زمین می روید استفاده می کنند، آن غذا مجموعی از ثمرات زمینی، و هم از حیواناتی که اونها هم به شکلی از زمین تغذیه می کنند تغذیه می کنند به شکل پروتئین و مواد گوشتی، و در نتیجه انسان حیاتش متصل به خاک است. اگر خاک رو انسان بریدن، حیات انسان تحصیل میشه، چیزی نیستی که برای غذا استفاده کنند. غذای ما عموماً به اصطلاح آسمان میاد پایین، مش از زمین میاد. اگر که عامل سماوی مثل باران مؤثر است، آنچه را که ما تغذیه میکنیم غالب غذای ما یا گیاهی و نباتی و یا غیر نباتی گوشتی. همش به شکلی از زمین و از خاک به دست ما میرسد. پس این که فرمودن شعکم من الارض، انشاء شما، آفرینش شما، حیات شما از زمین است، من الارض. حالا یک وقتی به شکل مستقیم آدم علیه السلام را از خاک آفرید، خلقکم من تراب، شما را از خاک، و یک وقتی هم به شکل غیر مستقیم قرارشون سیک دیگه تکرار بشه برای آدم بود، چون جای دیگه می فرماید من نطفه، جای دیگر می فرماید من منی، جای دیگر می فرماید من همه مسنون. اون تعبیرات و تفصیلاتی که در سوره در قصص آدم علیه السلام به تفصیل آمد. پس انشأکم من الارض بسیار واضح و روشن است و حقایق قرآنی طبیعتشون اینچنین است. تفاوت قرآن با وجود معجزه بودنش با سایر کتابهای بسیار عریض و طویل علمی که امروز نوشته میشه و تعلیم میشه در همین است. در عین معجز بودن بعض هم مطالب رو طوری بیان میکنند که همه کس فهم است و باید همون رو بفهمند، چون خاص عده خاصی نیست این قرآن، این هدایت فقط برای عده محسوسی نیست، هدن للناس است. باید همه مردم وقتی که بر سر سفره قرآن می نشینند دست خالی بلند نشن، حتما باید استفاده ببرند. ولذا اگر بر سر سفره قرآن روزی نشستیم و استفاده ای نبردیم، معنیش اینه که یا اون طرفی که میخواد قرآن رو منتقل کنه خودش خوب نفهمیده، یا اینکه ما استعداد آمادگی لازمش رو نداشتیم، پریشان بودیم. وگرنه ممکن نیست کسی از سر این سفره پر از کرم خدای کریم دست خالی برگرده و دست خالی برگرده، حتما چیزی برگرده، حتما به یک گوشه ای از گوشه های وجودش، خلایی از خلاهای روحی و فکریش، یک سامانی داده می شود و همیش ملاحظه کنید. انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. استعمار الان کلمه منفی است در جامعه ما، معمولا میگم فلان کشور استعمارگر است، معنی منفی داره معنی مثبت هم داره. اصل ریشه استعمار از ماده عمر است، مصدر عمران، یعنی شما رو به عنوان آبادگران زمین قرار داده، قرار شما آبادانی در زمین ایجاد کنید. بخشی از این آبادانی، آبادانی های مادیه که هر کس علمش بیش، تکنولوژیش بیشتر، وقتی تکنولوژی هم بیشتر بود آبادی که مظاهر آبادی و تمدن بیشتر میشه، این چیزی غیر قابل انکار، نظام مخصوص اهل ایمان نیستی. هو الذي خلق الموت والحياة در تفسیر سوره تبارک و مفصل اینو باز کردیم، لیبلوکم ایکم احسن عملا، مرگ و زندگی رو خدا آفریده تا ببینه کدام یکی از شما دیگه، نفرموده اهل ایمان، نفرموده الذي خلق الذين آمنوا ليبلو أيهم أحسن عملا، فرموده الذي خلق الموت والحياة، مرگ و زندگی رو خدا قرار داده، بعد این حال لیبلوکم اینکم هم دلیل نیست که حتما اهل ایمان باشه مخاطبید، نه، لیبلوکم هر کسی احسن عمل، حسن عمل و نیکوترین عمل رو انجام دادن در حقیقت دیگه استفاده از قوه عقلانیت و فهم و شعور و اینها رو میتره، ممکنه مخاطب این انسان اهل کفر باشه، کافر باشه. اگر اهل احسن عمل بود پیشرفت میکنه، جلو میفته از همه، میشه جزء کشورهای پیشرفته مترقی. اگر مؤمن باشه اما اهل احسن عمل نباشه عقب میمونه. احسن عمل دیگه مصادیق و مخاطبینش الزام نیست اصلا اهل ایمان باشه، به قول اقبال دیگه قوت افرنگ نه از چنگ و رباب نه از دست دختران بیهجاب، قوت افرنگ از علم و فن است، احسن عمل هم دیگه. چرا احلا کالا اجابونی حرف آخر رو در دنیا میزنه؟ چون احسن عمل انجام بود دیگه. بحث این که ژاپنی رو ساخت و اینا نیست، ژاپنی من حیث رو از ژاپن از درد این که ژاپنیه هیچ قدر و مزاره داره، از جهت این که احسن عمل انجام داده از اون چیزی که محصول و فراورده ارزشمنده. حالا ممکنه یک فرد اهل ایمان هم باشه، خب با سبحان الله الحمدلله هم کارش شروع کنه، ولی حالا از محبوبیت نداشته باشه هیچ عقب میمونه. و این نکته خیلی خیلی ظریف و دقیق باید دقت کنید. از گوی سبقت رو کسی میبره که ضرب احسن عمل باشد. حالا ما بحث زیاد داریم روی احسن عمل، چون تنها احسن عمل داشتن ملاک نیست برای پیشرفت. بخشی از پیشرفت مادی و دنیایی در گروه صاحب احسن عمل بودن است. بعدا میشه باز کرد این احسن عمل تعریفش چیه؟ فقط در مسائل مادیه؟ در مسائل اجتماعی چی؟ نباید احسن عمل داشته باشید؟ در مسائل سیاسی چی؟ نباید صاحب احسن عمل باشید؟ در معاملات و روابط خانوادگی و زناشویی نباید زن و مرد صاحب احسن عمل باشند؟ نیکوترین عملکرد رو در رابطه با هم دیگه داشته باشند؟ لذا در تفکر ایمانی و قاموس اهل ایمان معنی احسن عمل خیلی وسیع‌تر میشه. یک بخشش هم بخش دنیایی میشه که به هر حال واقعیتش هم این است که غربی‌ها فعلا گوی صفت رو در این باب ربوده. و تا وقتی همونها بیشتر استفاده میکنه از امکانات و به ذات توانمندی آرزو به همون اندازه احسن عمل خواهند بود. مؤمن هم میتونه همینطور باشه. ولی با چیزای دیگه هم باید در کنار این احسن عمل قرار بگیرد. پس و استعمرکم فیها این که شما رو دعوت میکند، از شما میخواهد که در زمین آبادانی ایجاد کنید. اونا آبادانی ایجاد کردن این ترتیب دعوت انبیا رو لبیک گفتن دیگه. انبیا برای همین آمدن که زمین آباد شد. ولی مشکل اینه اونها فقط زمین رو آباد کردن و قرار نیست فقط زمین آباد بشه، باید اهل زمین هم آباد بشن. یعنی اونی که تفاوت بنیانیست در میان اهل ایمان و غیر اهل ایمان این است که اهل ایمان هم موظفن به آباد کردن درون و هم موظف به آباد کردن بیرون. هر دو اینها باید آباد بشه تا جامعه جامعی باشه، انسان در رفت سمیت آرامش کنه. مشکل عمده ای که اینجا هست اینه که اون کسانی که اهل استعمار شدن معنی منفیش فقط به آباد کردن بیرون پرداختن و از آباد کردن درونشون غافلن. مثلا سیگنیستا یا اونج پول داره، زور داره، تکنولوژی هم داره. هر تکنولوژی هم کم داشته باشه پول میده، تمام بلوک غرب رو از امریکا و اروپا گرفته مسخر خودش میکنه، هر چی که میخواد از اونها نقدن میگیره. ولذا اهل استعمار، استعمار معنی معنیش میشه. پس اگر علم در کنارش ایمان قرار گرفت، استعمار هست به معنی مثبتش، یعنی آوردن درون رو بیرون. اگر در کنار علم ایمانی وجود نداشت، دوباره استعمار هست منتها در شکل منفیش. و ما میتونیم از این دستاوردهای استعمارگران استفاده کنیم، که مثلا استفاده هم میکنیم. حالا خیلی از وسایل الکترونیکی که ما استفاده میکنیم مارک خیلی معتبرش استفاده میکنیم، یعنی چی؟ یعنی داریم استفاده میکنیم از اون کارها و زحماتی گناه میشید. ولی چه خوب میشد در کنار ایمان این علم هم بیشتر قوت میگرفت و ما هر دوشو با هم داشتیم. و استعمار کن فیها. حالا اگر به خدا رفتید در این استعمار و اونطور که بایسته است استفاده نکردید از توانمندی های خودتون و به جای استعمار درون و بیرون فقط استعمار بیرون پرداختید، دچار خطا شدید. این دیگه خطاب خطاب اهل ایمانه. پس سخت روحو از خدا بخواهید که ترا شما را ببخش کنید، استفاد کنید. پس تو فروه ثم توبو الیه. این مبحث استغفار و توبه رو من فکر میکنم در بحث نوح علیه السلام هم داشتی مفصل من اونجا توضیح دادم که یه وقت در قرآن فقط بحث استغفار به تنهایی میاد، اونجا معنی توبه میده. یه وقت در قرآن مثل اینجا بحث استغفار میاد به دنبالش توبه، اون وقت دیگه استغفار میشه در رابطه با گذشته و توبه میشه در رابطه با آینده. این یه معنی کردن مفصلیم و تا حدودی هم دقیق است. یعنی شکل عملی استغفار اونجا میشه چی؟ توبه. استغفار از خدا بخواهی که گناهان و تقصیرات شما رو ببخشاید. ثم توبو الیه، بعد اینکه شما رو بخشید دیگه متوقف نشوید، جبران کنید. جبران تو مثل توبه، یعنی سعی کنید حرکتی رو در راستای اصلاح خود و استعمار درون خود و استعمار زمین و صاحبی زمین انجام بدید. و این اساس صلیات هست. در روایتی آمده که گویا منصوب شده به پیامبر علیه السلام و زبان پیامبر خطاب معاذ بن جبل رضی الله عنه می فرماید احدث لکل ذنب توبتا، یعنی هر گناهی که انجام میدی بلا فاصله یک توبه براش داشته باش. السر بالسر و العلانی بالعلانی، گناه سری باید توبه سری داشته باشی و گناه علنی هم باید توبه علنی. چطور است؟ توبه سری و توبه علنی، توبه با عملی هم باشه. طبیعتا گناه سری توبهش باید سری باشد و اون هم از شکل عملیش، یعنی یک کار خوب عملی، یک عمل صالح عملی باید انسان انجام بده سری تا خدا قبول کنه توبهش رو ببخشاید اون گناهش. یه وقت گناه علنی انجام داده باید توبه عملی علنی انجام بده، یعنی یک کار خیر، یک عمل صالح علنی انجام بده برای جبران اون گناه علنی که انجام داده. احدث لکل ذنب توبته و این اساس انسان اگر اینجنین برخود کنه یقینا خدا هم کمکش میکنه، کار مشکلی نیست. این ربی قریب و مجیب، پروردگار من قریب است، نزدیک است و مجیب است، اجابت کننده است. قریب است از بندگان، لذا هیچ چیزی از استغفارهاشون و انگیزه هایی که دارند از استغفار، احوالی که پیدا میکنن بعد از استغفار بر خدا پوشیده نیست، چون نزدیکه. مجیب است، اجابت کننده دعاها و دعوات و درخواست های بندگان است، که شرح این مطلب مفصل در آیات سوره بقره بعد از مبحث روزه آمده است، کیفیت اجابت دعا و کیفیت دعا کردن و انواع دعاهایی که ما داریم و اینکه آیا خداوند هیچ دعایی رو بی جواب می گذارد یا نه، که مطلبش تقریبا فکر می کنم در ضمن مباحث پیشین و درسای پیشین تا حدودی آمده است، اما مختصرش اینه که هیچ دعایی رو خداوند بی جواب نمی گذارد. اگر که در حدیث داریم بعضی از دعاها رو جوابش رو به حال به تأخیر می اندازد حتی در روز تا روز قیامت، این روز قیامت جواب می، چون کار خدا اجابت است، کار ما دعاست. ما حق میداریم خدا رو تکلیف کنیم به انجام کاری که در مشیت خودش و اراده خودش هست، که بعضا افراد این مشکل رو دارن. در یک دعای محصوری که یکی از زمزمه های نیمه شب عمر بن عبدالعزیز هم بوده آمده است که با خدا صحبت میکرد و اینچنین از خدا میخواست که اللهم خیر لی فی قضائک و بارک لی فی قدرک، خدایا آنچه قضای خیر است برای من جلو بیاور و هر قدری رو که برای من قرار میدی درش برکت قرار بده، تا وقتی مؤمن واقعی به قدر و قضای تو شدم نتیجه این ایمان چی میشه؟ طلب این چنین میشه، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت، تا دوست نداشته باشم جلو بیاندازی آنچه را که به تأخیر انداختی و تأخیر بیاندازی آنچه را که جلو انداختی. این خیلی مهمه، یعنی اگر چیز رو به تأخیر داری به من میگی حتما خیلی درش هست و من اون رو دوست داشته باشم، نه اینکه بگم درست خدایا تو حکمت و مشیت دین تو است که دو سه سال دیگه این کار برای من انجام دی، ولی لطف کن عجله دارم همین الان. نمیشه، و محبوب خدا اگر بنده محبوب خدا شد، خداوند یقینا این کار براش انجام میده. اون چیزی رو که قرار است فردا انجام بده هرگز امروز انجام نمیده براش، و اون چیزی رو قرار امروز انجام بده هرگز فردا براش انجام نمیده، همین امروز انجام میده. حتی لا اشک به تعجیل ما اخر ولا تأخیر ما عجل. بسیار ظریف و دقیق هست اینجا، پاسخیت به خیلی از عجله ها و شتاب هایی که بعضا من و شما دچارش میشیم در خواسته ها و طلب کردن ها، و برامون مهمی اتفاقی میفته. من میخوام میگه خاصتون حالا در میان انسانان به صورت عامی عجولی شتاب زدگی هست و در میان جوانان ما بیشتر. الان بحث دعا دیگه بحث مفصلی است که انشاءالله در نوبت های بعد اصل ماه مبارک رمضان انشاءالله بهش خواهیم رسید. قال یا صالح قد كنت فینا مرجوا من قبل. این ادبیاتی که اینجا قوم صالح با صالح علیه السلام داشتن ادبیات رایجی است امروزه. امروزه این ادبیات خیلی رایج است در میان خانواده ها، اگر فرد و یا افرادی اهل دین باشند و فضای روحی و ایمانیشون با سایر افراد خانواده سازگاری نداشته باشه، عملا این به اصطلاح طعنه و تشنه ها و این کنایه ها رو خواهند شنید و خواهند دید در خانواده، از طرف پدر، مادری که در فضای دین و دینداری نیست، به فرزندشون میگن ما انتظار داشتیم شما برید رتبه اول دانشگاه بشی و در فلان رشته تحصیل کنی و فردا پس فردا یه پولی به هم بزنی و صاحب مقام بشی، از این حرفا. جای امید ما بودی، اما همه امیدهای ما رو نامید کردی. حالا وقتی مثلا یه معلم صالح شدی یا مثلا یه کار کاسبی به هم زدی، درسته حلال میخوری ولی خب 100 سال دیگه هم دست تو جایی نمیرسه، ولی هم تو جای امید ما بودی، ما هم تو امیدوار بودی، ولی الان سر به کجا رسید و داری مشغول چه کاری هستی؟ به صالح گفتم قد کنت فینا مرجوا، یعنی تو قبل از این که شروع کنی به تبلیغ این دعوت و تبلیغ این دین در میان ما مرجو بودی. مرجو از مادی رجاست به معنی امید، مرجو یعنی جای امید بودی، ما به تو دل بسته بودیم، ما به تو امیدوار بودیم، یعنی قبولش داشتن. همینجا من این نکته رو اشاره کنم که در انتهای بحث پیشینمون در سوره اعراف ما بحثی رو پیرامون نصیحت داشتیم و مفصل هم اونجا سخن گفتیم و گفتیم که صالح علیه السلام در انتهای دعوتش به اونها گفت که من شما را نصیحت میکنم و لا تحبونن ناصحین، شما ناصحین رو دوست ندارید. شاید بعضا برداشت بشه کسانی که برای مثلا رو گوش میدن یا میخوانن که یعنی صالح محبوب اونها نبود، صالح محبوب اونها بود، همین هم میگن دیگه. دلیل هم همینجاست که گفتن صالح تو قبل از اینکه مثلا رو مطرح کنی جای امید و طبیعتا محبوبیت ما بودی، اما از طرف صالح این مطرح شد من میدانم که شما من رو دوست دارید بنابراین اینکه صالح هستم، اما وقتی صالح ناصح شدم، صالح رسول شدم، صالح عبدالله شدم، دیگه من رو دوست ندارید. بنان صالحی که یک انسان است و برحال هم قوم و کیش و عشیره شما دوستش داری، اما اینکه صالح ناصح شد، صالحی که فقط خدا را بخواد بندگی کند شد، دیگه اون رو دوست نداری. اگر ما در این مقام و جایگاه قرار گرفتیم و محبوب به اسلام مردمان نبودیم هیچ مشکلی نیست، یعنی به خاطر بندگی کردن ما دیگران ما رو دوست نداشتن افتخار است، اما اگر نه به خاطر اخلاق تندمون، گزنده بودن زبانمون، عدم تعامل نیکو با دیگران از ما متنفر شدن، این مشکل داریم و بین خودمون اصلاح کنیم، بعد نه بکنیم نصیحت ما رو بپذیرند. این نکته رو من گفتم که اونجا توهمی پیش نیاد. اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، شما داری ما رو نهی میکنیم از اینکه بندگی کنیم آنچه را که پدرانمون بندگی میکردن، و این تبعیت از سنت های جاهلی دوباره امروز هم این ادبیات مرسوم است. پس قسمت اولش که بود خیلی از پدر مادرها مصالح فرزندانشون در این میخوان که مثلا کنکور بودن یه رشته قدر و خوب قبول بشن، فردا پس قدام فارغ التحصیل برن آخرش میشه به اصطلاح استاد دانشگاه و مقطع یک مدرک دکتری میگیره و بعدا دیگه دین و ایمان و اخلاق خیلی چیزا حالا نمیگیم نیست، ولی در حد بسیار ضعیف و در حاشیه همون مفاصلی که سکولاریسم در طول سالیان عمرش تا به امروز تعقیب کرده که دین رو به حاشیه بکشاند. دین چیزی در متن زندگی نباشد، دین برنامه زندگی نباشد، در کنار باشانه وقتی که مرد یه جایی که می کنن یه دعا و صلوات و فاتحه می فرستند و این یعنی دین تمام. یه وقتی هم کسی عروسی کرد یه جلد کلام الله مجید میشه مهریه شو از این حرف تمام شد، جلد کلام الله مجید خلاص اینجا بیاد همونجا باش رو بعدا حالا توی این بعضا فیلم ها و سریال ها نشان میده از خانم برای دیوری جنس تا آخر اول داخل عمرش هم اصلا دیگه نگاه نمی کنه و این قرآن رو باز میکنه که یه عکس ازش بگیره، بعدا دیگه میبنده اون بستنی که دیگه باز میشه مگر اینکه بمیره. وقتی هم مرد یکی رو میگیرن یه پولی بهش میدن سر قبل شروع کنه قرآن خواندن براش که دیگه پرندش تک پرنده حسناتش تکمیل بشه. خیلی غافلانه زندگی کردنه. و همینطور سلسله قضیه رو به هم بیاریم، کار رو سنبل کنیم، بدیم تحویل خدا. خدایی که علیم است، خدایی که حکیم است، خدایی که لطیف است، خدایی که خبیر است، میشه نعوذ بالله سر خدا کلاه گذاشت؟ خیلی خدا رو گوش زنیم نمیشه چه این چیزی و حواستون خیلی جمع باشه. طبعه از نظر جاهلی به صرف این که پدران ما یک کاری رو کردن خدا رحمت شون کنه برحال علامه در که نبودن، علامه در هم میبودن برحال معصوم که نبودن، خطا کردن. مگه قرار از ما هر چی رو دیکته کردن گذاشتگان ما هم دنبال همون دیکته را بیفتیم؟ خب چیزهای خوب داشتن میگیریم، چیزهای خوب هم نداشتن رو استغفار میکنیم برای اونها، خودمون تبعیت میکنیم، نه تنها تبعیت میکنیم چی؟ از خدا میخوام اونها رو ببخشن به خاطر اون غلط کاری هاشون. حالا اینها میگفتن اتن هانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو داری ما رو نهی میکنی از اینکه بندگی کنیم آنچه را که پدران من بندگی میکردن. و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، و با تأکید شدید میگفتن همانا ما در شک هستیم در رابطه با آنچه تو ما را سوی آن فرا میخوانی. آن هم نه شک معمولی، شک مریب. این کلمه مریب که در انتهای آیه آمده صفت شک است، یعنی اننا لفی شک مریب مما تدعونا الیه. شک مریب یعنی شک نگران کنند. حالا اگر می گفتند ما در شکیم به نسبت این دعوت، حق مسلم است و امروز هم هر کسی در دعوت خدای شک کند هیچ گناهی نیست. جوانها ذهن پرسشگری دارند و براشون شک و شبهات پیدا میشه، سوالات پیدا میشه، اصلا نباید کمترین احساس محدودیتی بکنند، منتها نزد کسی که توانمندی لازم رو برای پاسخگویی به سوالات اونها و رفع شبهات دارد. همه جا و پیش هر کسی سوال رو مطرح کردن شما رو به نتیجه نمی رساند. هر مطلبی رو پیش متخصص خاص خودش ببرید. امروز مردم دیگه به اون فهم و شعور به اصرار رسیدن که میبینن اصل تخصص کسی که چشماش درد میکنه پیش جراح عمومی نمیره طبیعتا، کسی که مشکل مفاصل داره پیش متخصص کلیه و مجاری ادرار نمیره طبیعتا، هر کسی تشخیص میده پیش کدام متخصص بره. بنابراین این در باب مسائل بینشی یقین داشته باشید شما اگر بری به دکتر حالا در زمینه قلب و عروق تخصص داره مراجعه کنی، مگر اینکه مطالعات دیندارانه داشته باشید بحث دیگه نیست. بیایی سوال کنی من در رابطه با قلبم احساس آرامش نمی کنم، بیا یه اکوی قلب برای من بگیر، با اکوی قلب مشکل آرامش قلبی شما، عدم آرامش قلبی شما حل نمیشه، باید متخصص مربوطه مراجعه کنید. و مراجعه به متخصص مربوطه مستلزم صبر است، یه بار و یک روزم نخواهید همه سوالات و شبهات و پرسش‌ها و شکای شما تمام بشه. یکی که مطرح میشه و جواب داده میشه مطالب دیگه پیش میاد و این نشانه بالندگی و رشد و تحول در شخصیت است. معنیش این نیست که انسان به هر حال دچار شک شده یعنی از لحاظ ایمانی احساس ضعف کنه. نقطه مقابل ایمان شک است، و جالب هم اینه که ایمانی که از شک شروع میشه و کم کم این شک ها مرتفع میشه، نهایتش انسانی ایمان خوب پیدا کنه ایمان ارزشمند است. رضا شک کردن هیچ اشکال ندارد، اما اینجا شک شک مریب است، مریب یعنی نگران کننده، یعنی شکی که صاحبش نمیخواد از اون شک در بیاد، یعنی مختصر بخواد یه بهانه داشته باشه برای پر کردن پرونده، بخواد این که قیافه برها روشن فتمه ها من به خودش بگیره، من اهلم نیشه هستم، این سوالات هم دارم، کسی هم نمیتونه جواب بده، رضا در همین وضعیت میمونم. مثل خیلی از متاسفانه جوانای ما بعضا قشر دانشجو که به نظر من آسیب پذیرترین قشر هست، آسیب پذیرترین قشر ما از لحاظ ایمانی اخلاقی امروز قشر دانشجو هست. چون در یک فضایی یه نفر میاد چند تا بذر مسموم، چند تا سواله، بعضا اصلا سوالاتی که اگر خوب بررسی کنی از لحاظ طرحشون غلط هست، نه اینکه جواب داشته باشه، طرح سوال غلطه، باید از نو سوال طرح بشه. چون خیلی از سوالاتی که مطرح میشه برای امتحانات بعدا مطالعه میشن غلط بوده، باید اصلاح شون سوال. سوال مطرح میشه، خودش هم به هر حال نمیره دنبالش و کم کم وضعیت روحی روانیش به هم میریزه و نهایتا ما خیلی با خیلی از اونها سر و کار داشتیم و داریم، میان صحبت میکنن رسیدن به پوچی. حالا بخیر پوچی درشون بیاری فعلا میگن این حالت خوبیه، مثل خلای دیگه معلق بین آسمان و زمین، کردن حالت جالبی نیست. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. قلت لكم من بعضا ملاحظة كني با إن خطابها مهربانانه دعوت كرم مبلغ بحبط بيكنه خطاب مهربانانه اینه که اگر دیگران از شیراد میگیرن، اگر نسبت های نارابرش میدن عصبانی نمیشه، از کوره در نمیره، ادبیاتش ادبیات آتشین نمیشه، ادبیاتش همون ادبیات مهربانانه و پر از لطف است. ای قوم من، یعنی خودشو تابته ایجا باخته از اونها نمیدانه، اگر که از لحاظ شخصیت و ایمانی و فکری کاملا از اونها جداست. پس اگر میخوای تغییر ایجاد کنی در کسی ولو فرد اینچنینی هم باشه، بعد کاملا طوری باهاش معامله کنی که احساس کنی که به اون نزدیکی واقعیت رو همین باشه، نگه دیپلماسی رو برحال ببینیم چطور میشه برخورد کنید، واقعا احساس کنی بهش نزدیکی، واقعا احساس کنی همچنان که در درس پیش میگفتم دوستش داری و لمس کنی مزه مزه کنی این محبت تو رو. قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی، آیا به من خبر بدید؟ این تعبیر ارائیتون در اینجا و هر جای دیگر قرآن آمد جمع معنیش میشه چی؟ یعنی اخبرونی. ارائیتون در لغت معنی کنی یعنی آیا دیدید شما؟ آیا دیدید شما اینجا که مفید معنا نیست، مفهوم چی ارائیتون؟ یعنی برید نگاه کنید، بررسی کنید، برگردید به من خبر بدید. نتیجه ارائیتون میشه اخبرونی، یعنی به من خبر بدید. اینجا و هر جای دیگر قرآن تعبیر دیدید این تحلیلش هست، به من خبر بدید راستی. این کنتو علا بینه من ربین، خودش که یقین دارد که به بینه و دلائل روشن از سوی پروردگار است. اما اینجا با تعبیر این لغزیست که محتمل است، احتمال رو میستونه، اگر خودش که یقین داره ولی با این ادبیات بانا برخور میکنه بنا احساس نکنن این فرد مطلق اندیشیست. مطلق اندیش یعنی هرچی فقط خودش میگه قبوله. حالا ممکنه یکی بگه شما که یقین داری چرا میگی این کنتو، بلکه بگو انا علی بینه من ربی، من بر بینه و در این روشن از توی فرادگارم هستم، چرا میگی این کنتو. این هم درست دیگر و نقطه دیگری در شد برای همه ما که چی؟ هرچند یقین داشته باشیم به مجموع همه باحت و مساعدی، آنچنان با خاطئیت و شق و رق و تمام نگیم همینه که من میگم درست درسته، چون طرف مشکوک میشه، طرف اصلا نمیاد واسه کنی با انطاف و با نرمی بگی خب احتمال داره اینی که حالا شما شک کردی کردی، احتمال داره اگر راستی، اگر من بینه و دلائل روشن و واضح از سوی پروردگارم باشم و آتانی من رحمه، این که سوی خود به من رحمتی را ارزانی داشته باشد، همه ینصرنی من الله ناصیتو، اگر اسیان کنم نافرمانی کنم پروردگارم را، چه کسیست که به داد من برسه غیر از خدا؟ چون ها میخواستم به حال صالح هم مثل اونا بشه، ما قبلا مثل امیدوار بودیم تا هم بایدی بر اون منهج برنامه‌ای باشه که ما هستیم. این هم میگه فرض بر این بنهید که اگر من بر سر برنامه شما بیام از اون برم دلائل روشن و واضح باشد دال بر ایمان و اطاعت و بندگی خدا، کیست که به داد من برسه؟ این عصای تو ازا انتهای آیه بعد از این روشنگری های واضح و روشن اونها میگوید اونی که من بهش رسیدم اینه که اگر من از شما تبعیت کنم دنبال شما راه بیفتم غیر از خسارت و زیان چیزی به من نمی افزایید. فما تزیدوننی غیر تخسیر، یعنی شما به من نمی افزایید چیزی غیر از خسارت. تخسیر هم باب تفعیل است از ماده خسره، یعنی خسارت و زیان از مایه. و بدترین نوع خسارت و زیان، زیانی که انسان است مایه میکنه، اون سرمایه‌ای که داره نه تنها چیزی برش داره افزوده نشه، خودش هم از دست بره، بهش میگن خسارت. یعنی اون چیزی هم که دارم از من میگیرید، چیزی که به من نمیدید هیچی، هر چیم دارم از من میگیرید. و عمدتا طبیعت معامله با انسان‌ها اینچنین است، معامله های انسانی طبیعت اینچنین دارد، چون حب مال فطری و طبیعی همه کس هم دوست داره تنو بیشتر از آن او بشه در معاملات عمومی، هر که برای خودش میکوشه و لذا چون هر که برای خودش میکوشه سهم خودش و سود خود زیاد بشه، خود به خود از اون بر ضرر به دیگران عارض بشه. فما تزیدون این غیر تخصیل. و بعدش هم دیگه داره حجت تمام میشه بر قوم و یا قومی هادهی ناقت الله، با بیرون آمدن این شطر از دل اون کو و معرفیش با نام ناقت الله یعنی شطر خدا، این بیان عظمت این آیه و نشانه است که گفت ناقت الله این شطر خداست. لکم آیه، آیه و نشانی واضح است برای اتمام حجت بر شما. فدروها، این مطلب رو داشتیم در سوره اعراف، فدروها رهاش کنید، ترکش کنید، کاری به کارش نداشته باشید. تأکلوا فی ارض الله، در زمین خدا میچرد و استفاده میکند. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قلیم، در سوره اعراف فرمود عذاب علیم، اینجا میفرمه عذاب قریب. تفاوت بین علیم و قریب، علیم بودنش در نام بودنش، قریب بودنش هم از لحاظ زمانی زود رست بودنش، زود میرسد. شاید اونجا بهشون گفته میشد عذاب علیم، فکر کنم حالا یه وعده عذابی داده شده کی میگه اصلا میاد، مثل امروز که میگن کی میگه بهشت و جهنم حساب کتاب است، کی رفته و برگرده، اونجا عذاب علیمه. اینها لازمه اینجا این آیه رو دوباره زندونو کنم که عذاب علاوه این که علیم باشد قریب هم هست. حالا ممکنه یکی بگه خب قریب به نسبت خدا قریب، به نسبت ما فعلا 1400 سال این بحث قیامت میکنن و میگن قیامت آمدنی است، خلاص 1400 سال نمیاد، حالا معقول الان بیاد بره؟ این تعبیرها برای چیه؟ این تعبیرها بیشتر جنبه بیدارگری و هوشیار کنندگی داشت، یعنی من شما هوشیار باشیم، توی خواب خرگوشی نباشیم، تکان بدیم به خودمون، اصلا کارمون بین نباشین عذاب علی میاد، دردش چه نوعیه، کی میاد، زود میاد، دیر میاد. بس اینه که این خطابه خطابهای بیدار کننده است، ما رو هوشیار میکنه، متوجه میکنه که چنین چیزی حق از خدا فرمیده. پس عذابی نزدیک شما را فرا میگیرد، ولی اینها این هشدارها درشون مؤثر واقع نشد و امروز شاهد این وضعیت هم دوباره هستیم در جامعه، به شکلی قضاوت ها این مدار حجمش زیاد شده، قلب ها و دل ها سفت و سخت شده، اثرگذاری موعظه ها پایین آمده، حالا اون دلائل خودشو داره، اثرپذیر کسانی که مورد موعظه واقع شدن اون هم ضعیف شده، یعنی از دو طرف هم اثرگذاری از اون ور ضعیف شده، هم اثرپذیری از این ور. خب وقتی اثرگذاری ضعیف بشه، اثرپذیری هم ضعیف بشه از این ور، یعنی میشن دو تا قطب هم نام هم دیگر رو دفع میکنن به جایی که هم دیگر رو چکار کنن؟ جذب کنن. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه این لاباریگری، این به اصطلاح ضعف در دین و خیلی مشکلات و ناسامانی هایی رو که ما شاهدش هستیم. این قصاوت در قوم صالح هم به اوج خودش میرسه، طوری که زنده زنده اون سطوری رو که آیه و نشانی خداست قی میکنن، زنده زنده پاش رو قطع میکنن، میوفته وبعدا میکشن و تک تکش میکنن. و قال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام. این تعبیرات در سوره اعراف نبود. اینجا خطاب صریح و واضح از طرف خدا بر زبان صالح جاری میشود. خدایی که معدن رحمت است میگوید تمتعوا في داركم. تصور کنید بهره بجویید، استفاده کنید در این خانه که در شخصید سه روز ثلاثه ایام، یه لحظه اینجا متوقف بشوید، همه ما بدون استثنا شنین ضرب العجلی برای همه من و شما تعیین بشه. میگم سه روز دیگر عمرتون باقی است، حالا فنا بر خدا خدا عذابش رو دور کنه از ما، ولی من سه روز دیگر از عمر شما باقی است. سه روز، این امروز که پنجشنبه است، جمعه هم که تعطیل عید نداره، تعطیل شنبه و یکشنبه عصر، این وقت میشه سه روز دیگه. یکشنبه عصر کار شما تمامه، پروندهتون برای همیشه بسته میشه. هر گلی میخواید بزنید به سر خودتون همین سه شب و سه روز وقت دارید. تصور که میتونیم بکنیم، حالا بعدمون میاد از تصورش کار ندارم، تصور که میتونیم کنیم سه روز دیگه. یه عملیات سریع باید انجام بدیم در اطراف حساب داره. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کس بنگرد برای فردا و فردا و فردا و فردایی که نهایتا یه فردا روزی میاد که فردا میشه قیامت، چی آماده کرد؟ باید کاملا جمع جور بشه، کاملا باید متحول بشه. پیر و جوان هم نمیشناسه، همه ما سر روستان یه زلزله میاد که پیر و جوان میشناسه، ببینن پیرم خوب، ببینن بمیرن، جوان ها فعلا مونده، بچه ها که دیگه اصلا هی بمیرن، همه با هم میمیرن. ثلاثه ایام بسیار خطرناکه. تمتع، این تمتع دیگه چیه؟ میشنن تا میدونیم بخوریم داریم میمیریم، تا میدونیم بخوابیم چون میمیریم، تا میدونیم ماشین سواری کنیم چون میمیریم، بریم سوار هواپیما بشیم چون میمیریم، نمیرسی همش رو انجام بدی. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. این وعده تکذیب ناشدنی خداوند است، این وعده است که هیچ کذب و دروغی او را پیدا نمی کند. چرا؟ تو وعده دهنده شده است. آیا وعده مرد وعده دروغی است؟ برا خیلی از انسانهای سالم سرم رو گنده و روی زمین راه می رفتن یک لحظه قلبشون متوقف نشده و جان به جان آخرین دست می کردن. فوق تخصص قلبم بودن، خودشون فوق تخصص جراحی قلب باز هم بودن، پشت چراغ قرمز توی همین تهران، اصلا خودشم تصور نمی کرده چنین مرگی. مثلا چند یک دقیقه پشت چراغ قرمز فوق تخصص جراحی قلب باز دارن می کردن، بعد هی بوغ زدن هی بوغ زدن، این ماشین هیت متوقف بوده، رفتن باز کردن خلاص. پنجا دوست دارشم، من نزدیک میشه نفتم، عجیب وقتی که میدیدم احساس میکرد دیگه، چون این فاقه تخصص قلب و اینها حداقل اینه که با مرض قلبی نمیگیره، مراقب قلب خودش هست، ممکن بیماری دیگه بگیره، از خدا خدا هم با همون قلب او رو میمیلاند. خواهد این که برای من شما هم باید بشه متوجه بشیم، یکی بگه من متخصص مغز و اعصابم اصلا مشکل عصبی پیدا میکنه، واقعا اینطور نیست، قابل زندگی کردن خطرناک شده، یاد مرگ بودن قدری ای شما رو مقدر میکنه، قدری ما رو متأثر و ناراحت میکنه، حتی بعضا میتونه تحمل نکنه افسرده هم بشه، ولی اگر بتوانیم خوب یاد مرگ کنیم خیلی لذت میبریم از این لحظاتی از عمرمان که هست و پربار میشه سمت لحظات عمرمان. و خدا وعد داده، این وعد الله حق، کل نفس ذائقه الموت، همه قطعا بایستی بمیرند. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه، وقتی که فرمان ما دال بر نزول عذاب صادر گشت، صالح را اون کسانی رو که همراه او ایمان آورده بودند با رحمتی، بخشی از رحمت بود، نه همش، بخشی از رحمت ما نجات داد. رحمت ما مایه نجات است. این که میگیم خدای به ما رحم کن، یه بخش همینه که مرگ بد نداشته باشیم، خوب بمیریم. ما که میمیریم بد نمیگیم. چگونه بد نمیگیم؟ دکتر شریعتی میگفت در دعاهاش که خدایا چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آمد. حالا نگفته که چگونه مردن را چگونه خودش میاموزه، فقط گفته خدا میاموزم. ما دیگه باید بگیم چگونه مردن را چگونه بیاموزیم که خوب بمیریم. کسی از شما فکر کرده به این؟ یه راه بیشتر نداره به نظر من. برای خدا و دین او زندگی کنیم، دیندارانه زندگی کنیم. کسی که برای دین خدا میزید و زندگی می کند، واقعیتش این است که مشکلاتی رو قطعا با هست روبرو میشه، اما هم بزرگ زندگی می کند و هم بزرگ می میرد، هم با ارزش و عظمت زندگی می کند و هم با ارزش و عظمت می میرد. اما اون کسی که فقط داره خودش و شکمش و خانوادش داره زندگی می کند، کوچک زندگی می کند و کوچک می میرد و وقتی می میره آب از آب تکون نمی خورد. اصلا کسی فکر نمی کنه یکی کم شد. اما خیلی ها هستن که وقتی میرند میمیرند، حتی در رخت خواب بیماری هم فوت میکنند، وقتی که میمیرند جای بزرگی رو خالی میکنند، جایی که همه کس احساس میکنه به قلابشون رو، جایی که دیگه با یکی و دو نفر و سه نفر و چهار نفر پر نمیشه، اصلا پر نمیشه. اونقدر بزرگ شدن از لحاظ شخصیتی، اونقدر عظمت ایمانی پیدا کردند. و چه زیباست این چنین مردن، چگونه مردن را خود خواهم آموخت، این راهش. بعد این چنین بیاموزیم، فقط در راه دین و در راه خدا اگر انسان زندگی کند، یقین داشته باشه مرگش پر از عزت کرده است. در غیر این صورت نه. حالا ممکنه چند نفر براش دورا بکشن چون کسی خدمات عمومی به مردم ارائه کرده و پل ساخته و جاده ساخته و از این حرفا، اما بعد این مدت خاموش میشه. رحمت خدا این است، در خدا این رحمتش رو بخواهیم که دیندارانه زندگی بکنیم و دیندارانه بمیریم. و من خزی یوم ایزل، یعنی صالح و مؤمنین همراهش نجات دادیم از اون عذاب، و دیگه چی؟ از خاری و خفت روز قیامت. این خیلی خطرناک است. یکی از اهل صلاح میگفت که من تحمل احساس میکنم، شاید بتونم بکنم خیلی از مشکلات قیامت رو، فقط یکی از مشکلات قیامت رو هرچه احساس فکر میکنم فشار میارم بر خودم غیر قابل تحمله، و اون خاری و خفت قیامت. در دنیا خاری و خفت بده، خاری و خفت قیامت بسیار بدتره. به همین خاطر است که انبیا در دعاهایشان مستمر و متصل از خدا خواستن که روز قیامت ما رو خار و خفیف و رسوا نکنیم، و ما هم موظف و مکلف شدیم که از خدا بخواییم ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ما رو خفیف نکنی خدایا، خار و ذلیل و درمانده ما نکنی در روز قیامت. این خیلی درد خطرناکه. نمیفرمه ولا تعذبنا يوم القيامة، ما رو عذاب نکن، چون رحمت خدا در اون قسمت ممکن شامل بشه تخفیف عذاب میاد. اما ولا تخزنا يوم القيامة، این تعبیری خیلی روش باید دقت کنیم و در دعاهای سحری سعی کنیم اینو بگنجانیم که خدایا خار و خفیف قیامت نکنی ما رو، و یقین داشته باشید کسی رو که خدا خار و خفیف در قیامت نکرد، در دنیا خار و خفیفش نمی کنه، چون عزت قیامت تابع عزت دنیاست و ذلت قیامت تابع ذلت دنیاست، و عزت دنیا در گره بندگیست، و کسی که بنده بود عزیز خداست در دنیا و آخرت، و ذلت قیامت و ذلت دنیا در گره عدم بندگیست، و کسی که در دنیا به خاطر بندگی نکردن خدا ذلیل شد، در قیامت هم ذلیل خواهد بود. ان ربک هو القوی و العزیز. پروردگار تو همانا خود قوی، توانگر، توانمند و عزیز است، صاحب عزت است. بعد این قوت و عزتش هم یقینا به اهل ایمان داده و میدهد. و اخذ الذین ولم الصیحه، یک صدای بزرگ تکان دهنده کسانی رو که ظلم پیشه کردند، این ظلم در رأسش همون بندگی نکردن برای خدا، شریک قرار دادن برای خدا و بقیه ظلم ها، یک صدای مهیبی به نام صیحه، این صدای بزرگ، صدای تکان دهنده، آنها را فرا گرفت و اصبحوا فی دیارهم جاثمین. که این را هم، این تعبیر را هم در سوره عراف داشتیم، طوری که در سرزمینشان به زانو در آمدند، جاثم به زانو در آمده، که اوج ذلت است دیگه، ذلت قیامت، که لم یغنوا فیها، آنچنان خدا اونها را از بین برد و معذب ساخت و نابود کرد، مانند این میمانست که اصلا در اون منطقه کسی و یا کسانی به نام ثمود نبودند. لم یغنوا فیها، از ماده غنا بالمکان یعنی سکنه، ساکن شد در جایی. لم یغنوا فیها این لم یسکنوا فیها، بعد از عذاب کسی میرد میدید گمان نمی بود کسانی روزهای پیشین و روزگار پیشین در اونجا ساکن بودن. الا این ثمود کفروا ربهم، بدانید آگاه باشید همان ثمود نسبت به پروردگارشون کفر پیشه کردن و حقایقی رو پروردگارشون فرستاد انکار کردن. الا بعدا لثمود، پس دوری از رحمت خدا برای ثمود باد. این هم به اختصار بیان قصص صالح علیه السلام از سوره هود.